سلام، من یاسی هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جایی که من و دوستم شبنم از ناگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم. سلام، خوش اومدین به یه اپیزود دیگه از آجیل. امیدوارم که چند هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. من که حسابی سرم شلوغ بوده، الانم بچه بگیم که نزدیکای 8:30 شب داریم ضبط میکنیم. شبنم روز چطور بوده امروز؟
وای بچه سلام، من یه روز بسیار کریزی داشتم یاسی. اصلا بعضی وقتا نمیدونم چجوری میگذره ساعتام. بهت گفتم که من توی دو روز توی برنامه مثل حالت کنگره، خب ولی آنلاینه. بعد ولی همون جوریه، مثلا میری تو غرفه ها سر میزنی، خیلی جالبه. ولی خب اینجوری هم هست که همش باید بشینی پشت کامپیوترت دیگه. من اصلا اعصاب این کارا رو ندارم، تو میدونی، و بسیار خستم. و بعدش هم دیگه اون که تمام شده پشتش یه میتینگ داشتم، بعدش رفتم با بیبی پارک، بعد اومدم خونه، بعد کارای اینجوری رو کردم و الان هم ساعت تقریبا 8:30. اصلا واقعا نمیدونم که چجوری الان شده، خیلی روزا شده.
آره واقعا به انگیزه بچه هایی که آجیل رو گوش میدن اپیزود رو الان ضبط میکنیم. ولی واقعا آره، بعضی اوقات دیدی آدم کم میاره، یعنی واقعا میگی چجوری من با چه انگیزه دارم میرم جلو. آره
دقیقا. آره فکر کنم قبلا خیلی صحبت کردیم، حالا این ور و اون ور، راجع به هدف گذاری، انگیزه اونه. ولی این اپیزودو خیلی وقت بودش که باید میگرفتیم و راجع به این که اصلا انگیزه، این انگیزه که میگن چیه، یکی دو بار راجبش حرف زدیم یاسی، نه که انگیزه الکیه، میگن اصلا همچین چیزی وجود نداره که بشین خودتو موتیویت کن و انگیزه بگیر. نظر تو چیه؟
نظر منم خیلی جالبه، شد از من 18 ساله این پرسید نظرم یه چیز دیگه بود منی که الان هستم. خیلی جالبه. به نظرم چیزی نیست که همیشه باشه، یعنی فکر کنم علم هم همین نشون داده که انگیزه چیزی نیست که همیشه، مثلا تو 100% انگیزه داری،
یه چیزی مثلا انسان با انگیزه مثلا هستی، همچی چیزی وجود نداره.
دقیقاً نه، چون مثلا موج سینوسیه، بعضی اوقات تو انگیزت خیلی بالاست، بعضی اوقات کاملا خالی میشی و این طبیعیه، یعنی همه آدما اینطورین. این نیست که یکی که خیلی انگیزه داره
همیشه با انگیزه،
همیشه با انگیزه است. نه دقیقا، برای همه بالا بلندی و
بالا پایین
داره. این داره بالا بلندی.
بالا بلندی یه بازی بود یاسی. دقیقا میفهمم حرفتو چیم، که واقعا هم همینه. حالا خیلی وقتا راجبش حرف میزنن، دیدی بعضی وقتا بعضی هستن مثلا دوستان برن ورزش کنن، بعد میشینن تو خونه ویدیوهای ورزش رو نگاه میکنن، این کارن انگیزه میگن، بعد هیچ کاری نمیکنن، همچنین میشن رو مو فقط ویدیوها رو نگاه میکنن.
ورزش کردم دیگه.
ورزش کردم دیگه. حالا مسئله انگیزش هم همینه، بعضی ها از صبح پا میشن هی ویدیوهای انگیزشی رو نگاه میکنن، در صورتی که میگه انگیزه از بیرون نمیادش، یعنی تو اگه واقعا میخوای انگیزه داشته باشی باید یه کاری روی خودت بکنی. که صرفا من به تو بگم او یاسی پاشو امروز روز توه، تو میدونی اینجوری در واقع جواب نمیده. حالا من رفتم یه نگاهی کردم به چند تا مقاله حس صحابی علمی دیگه، این مقاله روانشناسی میدونی که چقدر واقعا
هزار چیز داره.
آره بعد خیلی هی تئوری های مختلف میاد. حالا یه جوری خلاصه اگه بخوام بگم، توی پازیتیو سایکولوژی مقاله رو اول خوندم که میگه که موتیویشن اصلا چی، اول میاد تعریفش میکنه، میگه موتیویشن یک انرژی یا یک فورس درونی هستش که باعث میشه ما یک تغییر رو بخوایم. این تغییر رو بخوایم، حالا که این انرژی یا این فورس میتونه یا از درون خودمون باشه یا یک چیز خارجی باشه. مثلا یه نفر بهت بگه که پاشو این کارو بکن، پاشو اگه مثلا پانشی بری، چه میدونم میخواد زلزله بشه تو خونه بمونی زیر آوار، این میشه موتیویشن. خب ولی عامل خارجی داره. آره ولی وقتی که این بالاخره انرژی، حالا هر جوری هست که به تو اون موتیویشن رو میده، باعث میشه که تو یک انرژی بگیری توی اون جهت هدفی که حالا برای تو یا قرار داده شده یا خود بر خود قرار دادی حرکت کنی.
هلی.
حالا این موتیویشن پس اساسش دو تا چیز هست دیگه، یکی اون هدف است و یکی اون انرژی است که تو رو حرکت میده به سمت اون هدفی که داری یا اون رفتاری که نهایتاً میخوای بهش برسی. دو تا دیدگاه هست که این دانشمندا دارن روی موتیویشن استادی میکنن ببینن اصلا چیه، آیا میشه آدم ها رو به یک استیتی برد، به یک شرایطی برد که همیشه موتیویتد باشن. یکی اومدن از لحاظ نوروساینس بهش نگاه کردن، چون که میگن وقتی که تو موتیویتد هستی یه اتفاقایی هم توی بدنت میفته. یه بار راجع به فایت اند فلایت صحبت کردیم، اون استیت
آره
یهو بدنت خیلی حالت استیمولیتد داره. میگه که موتیویشن هم همینه، وقتی تو خیلی انگیزه داری گردش خونت میره بالا، چشمات بازتر میشه، یه سری مثلا هورمون ها ترشح میشه که بدن تو رو خیلی تو حالت گوگو یا بدو برو قرار میده. وقتی میاد نگاه میکنه به استراکچر یا ساختار مغز، میگه ما دو دسته خواسته یا نیاز داریم. خب یه سری هستن که خیلی ناخودآگاه، مثلا گرسنگی، تشنگی، ترس، استرس، لذت، خب اینجور چیزا. میگه اینا مربوط میشن به قسمت سابکورتیکال یا فکر کنم زیر قشری مغز، به فارسیش بچه ها فکر میکنم این میشه. که خب یکم حالا از همین چیزایی که میفهمم، یعنی یه جوری که ما ناخودآگاه اونو انجام میدیم. یه سری دیگه که نه، که حالا کورتیکال یا قسمت قشری مغز اینا رو در واقع وظیفش رو به عهده داره. چیزایی هست که حالا مربوط میشه به خواسته های دیگه، مثل رشد، موفقیت و اینجور چیزا. خب میبینیم که یعنی دو تا قسمت مختلف مغز اینا رو بهشون جهت میدن. حالا من اون قسمتی رو که بیشتر دوست دارم، که فکر میکنم بیشتر قابل لمسه، نگاه کردم به موتیویشن از نظر روانشناسیه. از دیدگاه روانشناسی البته تئوری‌های مختلف هست که حالا راجع به موتیویشن حرف زده، ولی اومدن گفتن که موتیویشن یا انگیزه دو تا عامل، دو دسته عامل داره.
خب.
یکی عامل‌های درونی هست، یکی بیرونی. درونی مثلا مثل این که تمایل به این که تو رشد کنی، بهتر بشی، روابط مثلا فردیت یا روابط عاشقانه‌ت، مثلا ریلیشنشیپ کلا.
خب.
و اینکه مثلا تو بتونی کمک کنی به دیگران، اینا یه سری موتیویشن هایی هست که درونی هست. حالا موتیویشن هایی که از بیرون میان مثل شهرت، پول، ثروت و اینجور چیزا هستن، اینا از بیرون میان و خب در واقع جایی که ما توی زندگی میکنیم، محیطمون ما رو به این سمت میفرسته. حالا جالبه بدونی که روانشناسا به این نتیجه رسیدن که موتیویشن هایی که درونی هستن نهایتاً هم یک تو رو بیشتر به سمت موفقیت میبرن و نه تنها سلامت روانی بلکه سلامتی جسمی بهتری هم به تو میدن.
آره.
ولی برخلافش موتیویشن هایی که بیرونیان اتفاقاً نهایتاً برای تو خیلی خیلی هم چی میگن ضرر دارن. مثلا به خاطر که به تو استرس میدن، هی تو رو مجبور میکنن به یک کارایی که روی تو پرشر میاره و خب خیلی هم همیشگی نیستن.
درست.
حالا یه مدلی هستش، بعدا عکسش رو براتون میذارم بچه ها. میگه که این انگیزه یک در واقع میکسیه از این دوتا مدل موتیویشن که ما بهتون گفتیم، یعنی نیروهای مختلف، نیروهای درونی و بیرونی. نیروهای درونی که از نیاز ما، از قدرت درک ما و از احساسات ما میاد. خب یعنی تو یه چیزی رو میخوای، میدونی که اون چیز برای تو خوبه و اینکه یا نیاز داری بهش، خب مثل همین رابطه‌ای با یکی داشته باشی یا کمک کردن به دیگران. یه سری عوامل خارجی هم هستن، اتفاقایی که دور برمون میفته، محیط اجتماعی که توی زندگی میکنیم. حالا این دوتا در کنار هم به ما اون انرژی رو میدن، اون مسیر رو میدن که ما سمت یک سری رفتارهایی پیش بریم، یه سری کارهایی بکنیم، مغزمون یک اکتیویتی هایی داشته باشه که به اون برسیم. و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه حالا یه سری چیزایی که ما یاد میگیریم، یک سری موفقیت هایی که به دست میاریم. خب اینا همه میشه نتیجهش. پس اگه که عوامل خارجی و داخلی ما هر دو رو نداشته باشیم، اصلا یه اتفاق نمیفته. بنابراین تو هرچی حالا بشین فیلم های موتیویشنال نگاه کن، تا تو واقعا اونو نخوای این اتفاق نمیفته و خواستن تنها هم کافی نیست. یعنی تو یک چیزی هست، حالا اینا بهش میگن سلف دیترمینیشن تیوری، یک آقای دانشمندیه که الان اسمش هم اینجا فکر کنم نوشتم. این سلف دیترمینیشن تیوری رو با یکی از همکاراش در واقع پروپوست کردن، میگه که یعنی تو باید بدونی که چه چیزی برات خوبه و در کنارش به تو لذت هم بده که بخوای انجامش.
درست.
حالا میگه موتیویشن همین چیزی که تو گفتی همیشگی نیست دیگه.
آره.
یه سایکله.
دقیقا.
یه سایکل داینامیکه. یعنی حالا اگه نگاه کنی، مثلا تو وقتی یه کاری رو میکنی به اون چیزی که میخوای میرسی و نتیجه مثبت رو میگیری، باعث میشه که تو موتیویتد تر بشی. ولی وقتی که نه، اون اولش میلنگه، تو اصلا اینو نمیخوای، فقط داری به خاطر عوامل خارجی یه کاری رو میکنی، نتیجه مطلوب هم نمیگیری و اینجا دیگه هی موتیویشن رو تو کم کم از دست میدی. حالا یاسی، تو خودت چه چیزای درونی و بیرونی موتیویتت میکنه به نظر؟
درونی باید حتما چیز باشه که مثلا از خودم میخوام، از شخص خودم میخوام.
آره، خودت میخوای دیگه، یه چیزی که خودت به درک این رسیدی که اون چیزی که میخوای دوست داری و یه نیازی هم تو خودت حس میکنی.
خیلی چیز شد. خب میشه مثلا تو کارم خیلی خوب باشم باشه؟
آره میشه. مثلا دوست داری ریکوگنیشن بگیری یا
آره
تحسین بشی توی کار؟
آره. دوست دارم ورزش هم بکنم جز شخصیت خودم.
آه، یعنی دوست داری لایف استایلت باشه مثلا؟
دیگه چی؟ احساس کنم هرچی پیرتر میشم صبوریم داره کمتر میشه، میخوام صبور بمونم.
موتیویشن دیگه که صبور بمونی. خب حالا چه چیزی هستش که مثلا فکر میکنی موتیویشن های خارجیه، یعنی خود دقیقا اونا رو نمیخوای، برای همین شاید تا الان نتونستی نگرشون داری؟ یعنی یه موتیویشنی که فکر میکنی داری ولی یه مدت که میگذره از دستش میدی.
خب همین ورزش کردم فکر کنم خیلی چیز دیگه، یه مدتی خیلی دوست دارم این کار میکنم ولی بعد مثلا کم کم ولش میکنم. یا مثلا اینکه بخوام روی مثلا کارهای علمی طوری، مثلا بعضی چیزا که دوست دارم یاد بگیرم، یه مدت خیلی خیلی خوشحالم که اینو یاد بگیرم، بعد ولش میکنم. یا کلن آدم پولوستی نیستم زیاد، ولی مثلا آدم بعضی وقت دوست داره خب یکم از لحاظ مالی خب وضعش بهتر بشه، ولی خب خیلی هم دنبالش نمیره.
دقیقا موتیویشن جدی یعنی نیست؟
نه.
آره دقیقا. اتفاقا یه چیزی توی این مقاله میخوندم، میگه که اینکه ما یه چیزی رو به تعویق میندازیم، میگیم بذار برای فردا، یه انجامش نمیدیم، اصلا میگه از همین جا میاد، به خاطر که ما اون خواسته هامون، اون درکی که از حالا مسائل داریم، احساساتمون، اینا همه باید توی یک لاین قرار بگیرن که ما اون عمل انجام بدیم، وگرنه میشه نه. مثلا ذهن ما اون قسمت روانی قضیه با قسمت فیزیکی قضیه باید این لاین باشه.
درست.
مثلا اگه که ذهنت، اگه بدن تو به ذهنت بگی که وای بابا الان میخوای بری ورزش کنی، بدن در بگیره، پدر در بیاد، خب این طبیعته ها. وقتی که بدن تو اینجا تو خطر، احساس خطر میکنه، یه سیگنالی میفرسته به مغز تو، برای همینه که تو واقعا اون رو انجام نمیدی، به خاطر که اون ارزشه میاد بر تو پایین. اون 5 سکند رول یادته؟ یه بار جوش
هر زمان 1, 2, 3, 4, 5 برو.
آره دقیقا. یعنی هر وقت میخوای یه کار بکنی، 1, 2, 3, 4, 5 نشده تا مغزت بهت نگفته نرو، باید بری. بعد یه چیز جالب این بودش که میگفت تکنیک ها اونقدر مهم نیستن، یعنی میگه حالا چجوری موتیویتد بشی، تکنیک ها اونقدر مهم نیستن، مهم اول اون داشتن موتیویشن است، بهش رسیدن، چراییش، بعد تکنیک ها میتونن به تو کمک کنن. یعنی فقط تو بری اول سراغ تکنیک فایده نداره.
حالا یه دونه ویدیو داشتم نگاه میکردم از همین آقای جیمز کلیر که اتمیک هابیتس بود، بعد داشت میگفتش که مثال دویدن رو میزد و میگفتش که هدف نباید این باشه که توی ماراتون رو تموم کنی، هدف باید باشه که تو یک دونده بشی. یعنی میگفت وقتی این انگیزه ها تبدیل میشن به واقعیت روزمره تو، که در واقع بشن جزی از شخصیت
دقیقا.
تو، یعنی اگه تو مثلا میخوای دونده شی، این نیست که فقط حالا مثلا یه بار رفتم مسابقه دویدم، میری مثلا بهترین کفش رو میخری که بری تو دو، نمیدونم اصلا دیگه میشه جز شخصیت تو
لایف استایلت در واقع، نه
دقیقاً میشه میگفتش که این، یعنی میگفت حتی اگه هدف نذاری واسه خودت ولی فقط هدف باشه که اون تو اون شخصیت باشی خیلی بیشتر بهش میرسی، چون میگفت وقتی به یه هدفی میرسی دیگه خب اون چی میگن اون احساس شعف و شوری که خب من به این هدف رسیدم تمام میشه و شاید این عادت ها رو تو دوباره بشکنی و برگردی به همون شخص قبلی، کم کن که خیلی برمید.
ولی وقتی خودتی دیگه خودتو تغییر نمیدی.
نه دقیقا میگفت باید یه کارش کنی که اصلا بشه جز شخصیت تو، حتی شده از یه دقیقه شروع کن. مثلا میگفت حالا اون مثال یکی رو میزد که کلی وزن کم کرده و اینا، میگفت فقط برای 2 هفته میرفته چند دقیقه فقط توی ورزشگاه، برای اینکه این عادت برای خودش ایجاد کنه که من آدمی هم که شو آف میکنم، من آدمی هم که این وقت رو میذارم.
آره درست همینجوره. مرسی بچه ها که تا اینجا اپیزود رو گوش دادید. حالا از اینجا به بعد دیگه یکم از بحثای جدی میایم بیرون و یکم قضیه فان میشه، چرا که ما یه مهمون بسیار فان داریم، انگیزش بسیار بالاست، موتیویتد و میخوایم ببینیم که چجوری این کارو میکنه. امیر محمد که امروز مهمان ماست، نویسنده و پادکستره، 2 تا پادکست داره که حالا خودش راجع به اونا به ما میگه، توی ایرانه و یکی از دوستای خوب ما هم هست. مرسی امیر محمد که دعوت ما رو قبول کردی.
سلام شبنم. سلام یاسی، مرسی که منو دعوت کردین. خوب هستین شما؟ سلامتی؟
ما خوبیم مرسی، امیدواریم که شما خوب باشین. بچه صبح زوده امیر محمده و شب ولی خب بالاخره این چی میگن، ما پارسال اگه بچه ها یادشون باشه یا 2 سال شد
دو سال شده
تو پادکست تاکسی امیر محمد و یه سری فکر کنم چند نفر بودین توی اون پادکست، درسته؟
توی اون اپیزود ما خودمون بودیم.
من بودم؟
نه
نه من بودم با 2 تا کاراکتر.
دو تا بودی با 2 تا کاراکتر،
2 تا صدا داشتم.
خیلی باحال.
خلاصه که ما یه اپیزود قبلا با امیر محمد انجام دادیم تو پادکست تاکسی، دیگه بالاخره وقتش بود که امیر محمد مهمون ما بشه.
خواهش میکنم، باعث افتخار منه. پادکست تاکسیمون و آخر شب با رو.
بله خیلی هم جالبه بچه، ایده هاشون هم خیلی نوعه و به صورت کانورسیشن یا هم مکالمه است و هر دفعه یک نفری سوار این تاکسی میشه کلا.
خیلی باحاله.
خب امیر محمد، حالا ما یه مختصر برای بچه گفتیم که تو نویسندگی میکنی و پادکست داری، ولی خودتو برای شنوندهای آجی معرفی.
من امیر محمد کمالی نویسنده و پادکسترم. 2 تا پادکست دارم که نزدیک حدود 50 تا 80 تا اپیزود دارم. پادکست اولم که شروع کردم و شما بچه ها مهمان برنامه من بودین، پادکست تاکسیمون بود و پادکست دومم پادکست آخر شب با روح بودش. جدا از این پادکست ها من خودم نمایشنامه نویسم هستم، تئاتر بردم نمایشامو اجرا کردم.
یکی از تئاترهای مورد علاقت تو برامون میگی؟
من یه تئاتری اجرا کردم به اسم کودک درون. کلن نمایش در مورد این بود که یک جنین داخل شکم مادرش داشت داستان زندگیش تعریف میکرد. این بود نمایش. آره.
نمایشنامه ها تو ریکورد نمی کنیم مثلا بشه ببینیم؟
آره میشه.
ما بلیت هم میخریم، اگه باید بلیت بخریم
بلیت مجازی.
آره من خیلی دوستم، خیلی جالبه.
بخواییم براتون فایلاشو میفرستم نگاه کنیم.
آره خیلی دوست دارم حتما ببینم. حالا امیر محمد، بچه ها که حالا تو رو نمیبینن ولی بچه ها حتما به این پیجش رو ببینید. امیر محمد بسیار اکتیوه توی پیجش، هم کلاسای آموزشی میذاره هم کار نویسندگی میکنه، خیلی هم جوونه. یعنی من همیشه واقعا لذت میبرم میبینم که این همه انرژی و این همه انگیزه داره. حالا امیر محمد یکم برامون بگو که تو کار نویسندگی رو اصلا کی شروع کردی؟ چی شد شروع کرد؟ اصلا چی شد فهمیدی که من نویسندگیم خوبه؟ اصلا چی شد برام داستان شکم بگو.
خب معمولا هنر همیشه اینجوریه که میگه ما از بچگی مثلا میگیم بازیگری، میگه ما از بچگی به بازیگر علاقه داشتیم. نویسندگی هم همینجوریه. من دقیقا انشا زیاد مینوشتم تا تا حدی که
منم مینوشتم ولی نویسنده نشدم.
من اساس کنم در میرفتم از اینجا.
جالبیش اینجا بود که من انشا بقیه بچه ها رو مینوشتم.
خب اینو من نمیدونم واقعا این کار انجام.
آره کم کم که رفت سن بالاتر هی دوست داشتم خودم یه داستانه کوتاهی بنویسم و بعد دوره های نویسندگی شرکت کردم و بعد که کم کم حضوری هنرجو داشتم بعد تصمیم گرفتم پیج بزنم. پیجو که زدم الان هنرجوام از خارج از کشورم هستم، حتی از آلمان، حتی از افغانستانم دارم هنرجو.
خب چه چیزایی برای تو ایجاد انگیزه میکنم محمد؟
انگیزه یکی بیشتر فیلم دیدن. فیلم که میبینم اون غرق داستانش که میشم، بینم چه داستان جذابی داره، همین باعث میشه که خودم برم یه داستان جدید خلق کنم. اون فیلم دیدن بهم انگیزه میده، اون بیرون رفتن ها بین مردم شرکت کردن، تو جمعاشون بودن، بین دوستا آشنایا، اینا همه ایده های زیادی میاره برای یه نویسنده که سوژه داستانش بشه. من از این نکات استفاده میکنم چون داستانم به کار میاد.
امیر محمد، ما توی بخش اول اپیزود امروز داشتیم راجع به عوامل درونی و بیرونی انگیزش صحبت میکردیم که الان چیزایی که تو گفتی دقیقا همون عوامل بیرونی، اجتماع، چیزایی که میبینی، فیلم، اینجور چیزا. یه سری هم عوامل درونیه، مثلا که علاقه، این که تو دوست داشته باشی کار دیده بشه. چه چیزایی درونی هستش که به تو این انرژی رو میده که هر روز پاشی یه کلاس جدید، یه دوره جدید، یه نمایشنامه جدید؟ چیه اون درون که تو رو نگه میداره که همینجوری بری جلو؟
اون بیشتر یه هدف، یه رویا که مثلا با امید اون از خواب بیدار میشم، شروع میکنم به نوشتن و اون هدف خیلی بزرگه. همون علت این که خیلی بزرگه اینه که من واقعا دوستش دارم و مثلا هدفم اینه که حتی یه فیلم ساز بشم که اسکار بگیرم.
خوبه، هدف بالایی. آره، هدف همیشه میگن باید بالا باشه.
آره خیلی بالا، ولی قابل رسیدنه، دست نیافتنی نیست.
حتما 100%. الان مگه ما آقای فرهادی هست دیگه از ایران و همیشه هم کاراشو همه میبینم. خیلی حالا اگه یه روز فیلم نامه بنویسی، حالا چون گفتی فیلم، ژانر مورد علاقت چیه تو فیلم؟
من ترسناک و جنایی.
ببین دقیقا یه نفر یاسی پیدا شد
که ترسناک. من ترسناک نمیشیدم، جنایی دوست دارم، ولی ترسناک.
من یعنی ترسناک is my number one. اول ترسناک، بعدش دوم جنایی و مثلا ساسپنس و تریلر، یعنی هر چی فیلم باشه. پس لازم شد بعدم یه لیست فیلم با هم دیگه شیر کنیم، ببینم چه چیزایی هستش که من ندیدم.
من ترسناک که میبینم، فیلم ها جدیدم که میبینم، باز فیلم ها قدیمی هم نگاه میکنم ترسناک ها رو.
آره خدای فیلم ترسناک خوب، ولی ساختن خیلی کار سختیه. حالا اگه یه روز اونو ساختی بگو حتما برم ببینم.
اینقدر فیلم ترسناک دیدم که قشن میتونم آنالیز کنم بگم الان کدوم قسمت قراره به ترسناک فیلم.
خب خیلی عالی، نویسنده دیگه.
وقتی که ناامید میشی و انگیزت پایینه، چطوری باز هم ادامه میدی و خودتو دوباره برمیگردونی روی مسیر؟
یه تایمی رو استراحت میکنم، حدوداً 2 روز، 3 روز یا 1 هفته رو استراحت میکنم، کلن ذهنم رو خالی میکنم، درگیر هیچ مسئله سعی میکنم نشم، حتی دفترم رو میبندم، اصلا چیزی نمینویسم. توی این مدت کم من یا موسیقی گوش میدم یا فیلم میبینم و بعد از 3-4 روز که کامل حساب کنیم مثل یه زنگ تفریح برای خودم بود، بعد شروع میکنم به نوشتن و دوباره اون انرژی برمیگرد. کلن این زنگ تفریح رو من همیشه دارم، یعنی هر 2-3 ماهی یه زنگ تفریح 1 هفته‌ای دارم، یه استراحت میدم ذهنمو و بعد شروع میکنم به نوشتن و ادامه فعالیت.
خب حالا این که گفتی برای من جالب بود، اینکه خب یه پدیده هست به نام رایترز بلاک، درسته؟ همون که نویسنده ها وقتی که قفل میشن یا نمیتونن هیچی به ذهنشون برسه. تا حالا شده که اینطوری بشی؟ به جز این حالتی که حالا میگی مثلا اگه انگیزت پایین باشه این کار میکنی، برای اینکه اون قفل رو برداری از اون مانع گذر کنی چه کار میکنی؟
دقیقا این حس موقع نوشتن با آدم دست میدن، اینکه شما یه نمایشنامه رو دارین مینویسین، یهو صفحه پنجم ششم دیگه ذهنمون کمک نمیکنه که این نمایشنامه رو ببریم جلو. و متاسفانه خیلی از هنرجوهای من همین لحظه تمام وای میسن و بیخیال میشن، خدافظی میکنم با نویسندگی. ولی من همیشه بهشون میگم یه ترفند داره، اونم اینه دوباره اون نمایشنامه رو از اول بخونید، از اول بخونید تا صفحه پنجم. کم کم صفحه پنجم ایده های جدیدتر میاد، میشه صفحه ششم هفتم و همینطوری اون قفل ذهنی باز میشه و داستان نویسی میتونن ادامه بدن.
خب امیر محمد، من فکر کنم توی اینستاگرام که تو فالوت میکنم دیدم که یه بار رفته بودی تلویزیون، برامون بگو که حالا با توجه به اینکه یه مدت کمی هم هست، فکر کنم دو سال قبل از دو سال هم این کار رو میکردی یا اینکه جدی همین دو سال پیش اومده برات؟
نه این دو سال، من چون مینویسم استنداپ هم زیاد میتونم بنویسم، بعد یه آیتمایی داره تلویزیون، یه برنامه‌ای هست که برنامه‌ای هست ورنای از شبکه سراسری پخش میشه، یه بخش آیتم استنداپ داره، استنداپش هم مثل چند شنبه سینماه، روی اون آیتما مینویسم و حالا دوستام هستن بازیگرن اجرا میکنن.
خب بعد پس اوکی، پس همینجور داره، حالا میشنمی که فعالیت های زیادی داره میکنه. آره. یکم برامون بگو که موفقیت هایی که توی این دو سال برات پیش اومده، چیزایی که حالا یا فکرشو میکردی هدفمند رفتی یا چیزایی که پیش پات قرار گرفته به خاطر هدفی که انتخاب کردی، یه سری موقعیت ها یا فرصت ها اومده جلوی پات، برامون بگو چند تاش که خیلی برای خودت بزرگه، برامون بگو ببینیم چه جوری بوده، چه چیزاییه که خیلی بهت حال داده خوشحال شدی.
من تو این دو سال حدودا 3-4 تا لوح تقدیر گرفتم به خاطر نویسندگی برتر بودش، از سمت یه اداری به عنوان نویسنده برتر انتخاب شدم و بعد به هم لوح تقدیر دادن، یعنی 3-4 بار فقط به خاطر این فعالیت ها هنریم از مدیر یه اداری لوح تقدیر گرفتم. و اون لحظه‌ای که لوح تقدیر رو میگیری و اون صدای دست زدن ها رو میشنوی و میری بالا لوح میگیری، خیلی خیلی لذت بخشه.
خیلی برات خوشحالی، امیدواریم که موفقیت های زیادی در پیش رو داشته باشی، فیلم هایی که میسازی ببینیم و ترسناک هم بسازی ها.
ترسناک بله. اتفاقا بچه هم میخواستم یک نمایش ترسناک بنویسم، خب الان فکرم شبنم دوست داشته باشه یه نمایش ترسناک بنویسم، چون تو آب دیگه تماشاچی ها نشستن، گفتم اینجوری باشه که مثلا نور بره بیاد یه نفر بین تماشاچی ها ظاهر
میشه. آه خیلی باحال میشه.
نه
ایده باحالیه. آره
یه نفر بین تماشاچی ها ظاهر بشه،
خیلی باحال. این ایده چیز فلش ماب هست یاسی؟
دقیقا.
اگه یاسی توی اون تاعت باشه خیلی حال میده، یهو یه نفر از پشت سر یاسی،
من پشت سر
ولی کلن فکرم سالن خالی بشه،
ممکنه ازت شکایت هم کنم.
آره به خدا، بعد روی پوستر میزنم میگم مثبت 18 سال
امضا بگیرن که اگه سکته قلبی کردی، اگه هر بلایی سال.
آره دقیقا اینو میخواد، خیلی هم باحاله. خب امیر محمد جان مرسی که برامون گفتی، خیلی دوست داشتم، یعنی به خاطر که میدونستم چون به ما گفتی که حالا نمیدونم توی ریکوردینگ شاید نبود ولی رشته تحصیلیت هم فرق داشته با کاری که داری میکنی، یعنی واقعا یه علاقه و انگیزه عجیب غریبی داشتی که تا اینجا پیش رفتی تو کارت و با توجه به اینکه خیلی هم جوونی، مطمئنم که فرصت‌های زیادی جلوی روته. دوست داشتم که داستان تو بشنوم. حالا قبل از که بریم، اول که میخوام بدونم که برای شنونده‌های آجیل چه حرفی داری؟ اونایی که یه علاقه دارن ولی مطمئن نیستن که این علاقه میتونه به یه شغل یا یه بیزنس تبدیل بشه، یه چیزی بهشون بگو که بتونن مطمئن بشن.
این که بچه‌ها وقتی به یک رشته علاقه دارین حتما اونو دنبال کنیم، ممکنه فکر کنیم الان تو این لحظه ممکنه اون رشته اصلا درآمدزا نباشه، ولی این یه بازه زمانی طولانی داره، ممکنه 2-3 سال شما اصلا به درآمدی نرسیم، به درآمد صفر برسیم، یعنی اصلا نتونی هیچ درآمدی کسب کنین، ولی بعد از 3-4 سال کم کم که تو این زمینه تخصص پیدا بکنین میتونیم راههای مختلف درآمدزایی از اون رشته هم پیدا بکنیم.
آفرین.
پس حتما من پیشنهاد میکنم نترسین، چون یه ترسی داره اینکه ما بخوایم مثلا یه سری کارامون رو کنار بزنیم و بریم دنبال علاقمون، و هم خاطر خیلی اصلا منصرف میشن، میگن نه، مخصوصا خانواده ها اصرار میکنن میگن نه اصلا این رشته نرو، چون خانواده رو معمولا اون لحظه رو نگاه میکنن میگن خب این رشته که شروعش اصلا شروعی نداره که درآمدزایی داشته باشه. ولی من بهتون قول میدم، من الان دیگه این تجربه رو کسب کردم بعد 3 سال که درآمدی نداشتم، ولی الان حدود 1 سال 2 سال هستش که درآمدم خیلی خوب شده.
خب خیلی عالی، خدا رو شکر. دقیقا اتفاقا توی اون مقاله‌ای که قبلش داشتیم راجبش حرف میزدیم من و یاسی، همینو میگفت، میگفتش که اون انگیزه هایی که درونی هستن و حالا دور بریاتون بهتون میگن از اجتماع میگیرید، معمولا اگه به موفقیت هم برسن به شما اون خوشحالی و رضایت رو نمیده. سعی کنید انگیزه های درونیتون رو دنبال کنین، اونا به زندگیتون هدف بده و اون پول و شهرت و ثروت نتیجه اون انگیزه های درونی باشه. دقیقا همین چیزی که الان امیر محمد داره میگه، یعنی برید دنبال چیزی که علاقتونه، همه انرژیتون و خواستتون و علاقتون هست که به سمت اون برید، بعد حالا اون پول و شهرت و ریکوگنیشن اینا دیگه خودش میاد دیگه. خیلی هم عالی. امیر محمد، قبل از اینکه اپیزود تموم کنیم، برای بچه ها بگو که تو رو کجا پیدا کنن، کجا کاراتو ببینن، کجا بشنون.
دو تا پیج دارم، یه پیج که کارهای تصویری رو میذارم مثل استندآپایی که بچه تو تلویزیون اجرا میکنن، ولی یه پیج دیگه هم دارم برای بچه‌ای که علاقمندن به نویسندگی. من یه سری پست گذاشتم، تعداد زیادی پست گذاشتم، نزدیک 100 تا 120 پست آموزشیه. علاوه بر اون اگه میخوان دوره نویسندگی هم شرکت کنن، روی هایلایت پیجم یه دوره رایگان هست، میتونن برن داخل اون ثبت نام بکنن و فایل دوره رو تماشا بکنن. پیجم هم اسمش هست نویسنده شو، نویسنده دات شو.
عالی، حتما پیجت هم تگ میکنیم.
مرسی، متشکرم.
بازم مرسی که اومدی پیش ما.
مرسی بچه هم دعوت کردی.
مرسی با ما بودی، خیلی خوش گذشت.
انشالله امیدوارم تولد 100 سالگی آجیل رو بگیریم.
ما دیگه ما نیستیم، مگر اینکه نوادگان ما آجیل رو ادامه بدن.
شعبه میزنن آجیل.
مرسی بچه ها، تا یه اپیزود دیگه، خدا نگهدار.